بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. علی سلام و ادب و احترام خدمت شما مخاطبین عزیز و ارجمند که بیننده 29مین قسمت از فصل سوم سلسله برنامه تاریخ بدون روتوش هستید. در مجموع 103مین قسمت از این برنامه است که تقدیم حضور شما عزیزان میشه. فکر میکنم 4 سال شد که ما با این برنامه داریم مطلب ارائه میکنیم برای شما عزیزان و بزرگواران، و خب روال کار و برنامه ادامه خواهد داشت. ممکنه قالب عوض بشه، ولی همین عنوان برای تاریخ بدون روتوش انشالله ادامه داره. و در جلسات گذشته توضیح دادیم برای شما بحث جدیدی رو که نیاز بود، اون خط زمانی که ما داشتیم طی می‌کردیم در بررسی تاریخ، وقتی رسیدیم زمان خشایارشا بحث یونان مطرح شد. گفتیم همونطور که یک گذری به بابل داشتیم متناسب با فتح بابل، یک گذری به مصر داشتیم متناسب با فتح مصر، اینجا هم به یونان یک گذری داریم، ولی چون ذهنیت‌های خطا در مورد یونان وجود داره، ما سعی می‌کنیم نسبت به اینها نکاتی رو عرض بکنیم خدمت شما عزیزان، و ادامه بحث و خط تاریخی برنامه رو در پیش خواهیم گرفت و بحث خشایارشا رو و جنگ‌ها رو پیش خواهیم گرفت. اما گفتیم دو تا نقطه خیلی پر اهمیت داره بحث یونان در تاریخ هخامنشیان. یکیش همون جنگ‌هایی است که اتفاق افتاده و فتوحاتی است که اتفاق افتاده توسط هخامنشیان در زمان خشایارشا به صورت ویژه، قبلش هم که در زمان داریوش بوده، بعدش هم که میرسه به دوره اسکندر و زمان اسکندر، اونجا هم نیازه که با یونان آشنایی وجود داشته باشه تا ما بخوایم توضیح بدیم کارمون راحت تر پیش بره. قسمت قبل به صورت خاص و ویژه به بحث جغرافی یونان پرداختیم، یه سری ذهنیتایی که در مورد یونان باستان وجود داره، در مورد اسب طلایی یونان باستان وجود داره، در موردش نکاتی رو عرض کردیم برای شما بزرگواران. من یه مرور خیلی کوتاه بخوام بکنم در خصوص این افسانه‌های جغرافی یونان باستان. ما عرض کردیم که این بزرگنمایی وسعت جغرافی در مورد یونان باستان شده، اون مرزهای جغرافی که الان در ذهن ماست نقش بسته به خاطر نقشه‌های مرزهای سیاسی اون موقع نبوده طبیعتاً یونان. عدم یک پارچگی یونان باستان رو ما گفتیم، برخلاف تصور اصلا یونان اینطوری نبوده که یک منطقه یک پارچه باشه. وقتی ما میگیم یونان، با یک فرهنگ منسجمی بخوایم مواجه باشیم. عدم اهمیت و اولویت آتن در یونان باستان رو گفتیم که تصور اینه که انگار آتن یک مرکزیت تمام قدی است در اون منطقه، یعنی اون منطقه بوده، و همچنین تصوری وجود داره که آتن مثلا یک پایتخت خیلی جدی بوده و بقیه دور این فرهنگ، دور این آموزه‌هایی که از آتن اومده جمع شده بودن. گفتیم نه، مناطق دیگه بوده اصلا مهمتر از آتن بودن، خود آتن مصرف کننده برخی از موارد فرهنگی و نظامی و اینها بوده است. نکته بعدی گفتیم که نادیده انگاشتن کرت به عنوان یک مبدا تمدنی برای یونان باستان خیلی میتونه مورد توجه باشه. کرت، جزیره کرت، جایی است که میتونه حتی مبدا برای بقیه نقاط یونان باشه. البته در کنارش توضیح دادیم هر نقطه از اون مناطق یونان اون زمان، حداقل در اون محدوده جغرافیایی که الان به عنوان مرز سیاسی شناخته میشه، این شما رو در ایژه شرق و غربش، اون محدوده که نقشش هم برای شما نشون دادیم، نقاط مختلفی داشته که نقاط مسائل برجسته اونجا بودن وجود داشته. یک جا بخش مذهبیش مثل دلفی برجسته بوده است، جاهای دیگه مثل اسپارتا بحث نظامش برجسته بوده، و این نبوده است که ما بگیم یک آتن بود و بقیه وامدار او بوده اند. کرت رو مثال زدیم، گفتیم این مبدأ تمدنی بسیار جدیه برای یونان. و عدم وجود هژمونی متصور از قدرت یونان و اسپارتا رو گفتیم. گفتیم برخی تصور که یونان قدرت خیلی عظیم و بزرگی بود، اصلا هخامنشیان دیگه خیلی دوست داشتن فقط یونان رو فتح بکنن، منطقه بسیار براشون مهم بود و میترسن از یونانی ها به خاطر اینکه حالا تو جنگ های شکست های حاصل شده در تاریخ. یه اینجور ذهنیتی برای برخی ها وجود داره که ما به شما عرض کردیم نه خیر، حتی مکالمه این پیاز کوروش نقل شده، افراد مختلفی هم رو آوردن، نشان دهنده اینه که یونان انقدر ترسناک نبوده است واقعا برای هخامنشیان که الان برخی ها تصور میکنن، حتی اسپارتا هم این گونه بودن. خب این قسمت میخوایم چیکار کنیم؟ یه نقطه خیلی حساس در مورد تاریخ یونان وجود داره که شاید بگیم برجسته ترین چیزی است که وقتی ما از یونان داریم حرف میزنیم اونجا مطرح میشه به عنوان یک مسئله منحصر به فرد برای یونان باستان و یا شروع منحصر به فرد. یا اگه خاطرتون باشه موقعی که ذهنیت‌های کلیشه‌ای در خصوص یونان رو میگفتیم و اهمیت یونان رو میگفتیم به این مسئله اشاره کردیم، و بند دوم این بحث ما یونان منشأ دموکراسی بود. حالا ما می‌خوایم امشب روی دموکراسی تمرکز کنیم، ببینیم واقعا اینکه یونان آیا از لحاظ نظری مبدا دموکراسی بوده یا نبوده، و اون دیدگاه و نظریاتی که در مورد دموکراسی بوده چی بوده واقعا، و اینکه در اجرا و عمل چگونه این دموکراسی اجرا می شده و بهش عمل می شده، و از طرف دیگه اصلا آیا یونان بوده است که فکر دموکراسی در اونجا شکل گرفته یا ایده دموکراسی درش شکل گرفته یا خیر. به این موضوع می خواهیم بپردازیم. یه مقداری فکر می کنم شاید برای بقیه ها غافلگیر کننده باشه نکاتی که در مورد دموکراسی می خواهیم بگیم، دموکراسی یونانی می خواهیم بگیم، چون مباحثی که می خواهیم بگیم یه با تصورات قبلی بزرگواران احتمالاً مخالف باشه. منتها قبلش من دو تا نکته نشون بدم. از قسمت اولی که شروع کردیم بحث یونان رو مطرح کردیم، گفتم خیلی دارن روی بحث یونان تمرکز میکنن به عنوان مبدا تمدن غرب و یک شکافی بین شرق و غرب رو به تصویر میکشن که در اون زمان طبیعتاً اروپا آسیا نبوده. همون غرب و شرق رو وقتی که میخوان مطرح بکنن، شرق نمایندهش رو ایران دارن معرفی میکنن، به صورت خاص و ویژه پارسا چه بسا معرفی میشن، و غرب رو هم یونان رو دارن مطرح میکنن، به خصوص یونان دوره طلایی که خیلی روش تاکید میشه. دو تا عبارت در این خصوص ببینیم، بریم در مورد بحث دموکراسی. کتاب داریوش و ایرانی رو والتر هینز که بهش هم استناد کردیم در برنامه مختلف، مطلبی رو داره پارسیان و یونانیان، بر اساس این ترجمه که ملاحظه می‌فرمایید برای آقای دکتر پرویز رجبی است، در بخش پارسیان و یونانیان عبارتی رو آورده است بر اساس این ترجمه: در شرق با یک امپراتوری بزرگ سر و کار داریم، هخامنشیان، که خود را قدرت ناظم می‌شمارد، در حالی که در غرب با ساختاری متشکل از دولت‌های کوچک مخالف مواجهیم که خود را قدرت آزاد میشناسند. یه مبدأ معرفی میکنن یونان رو، انگار آزادی و دموکراسی مفاهیم بزرگ و عمیق و مسائلی که الان هم داره مطرح میشه و اقبال عمومی مردم به سمت این واژه هاست، انگار مبدأش همون یونانه. یعنی یک تباری برای یونان ساخته شده. من گفتم یه مسئله مهمی است ببینیم آیا یونان باستان بود که غرب رو ساخت و یا غرب بود که یونان باستان رو ساخت. این مسئله مهمه. مطلب دیگه هم داره در این کتاب داریوش و ایرانیان والتر هینز که از این قراره، صفحه شماره فصل 10 423 کتاب. خلاصه میکنم، پارسیان و یونانیان میخواد بگه قابل جمع نیستن اینا با هم، یعنی یه پیشینی تاریخی 2500 ساله اختلاف غرب و شرق. پارسیان و یونانیان که عشق و نفرت آنها را به هم پیوند میداد، اگر هم از نظر ظاهری می توانستند با هم بیامیزند، از نظر روحی قادر به این کار نبودند. اگر این رابطه به تماس نزدیک منجر می شد، روحیه پارسی به آنها سرایت می کرد و به فسادشان می کشاند، تعبیر ایشون. در عوض پارسیان در برابر روحیه یونانی مسئولیت داشتند. آنها بدون نگرانی از هر آنچه جهان یونانی برای عرضه کردن داشت سود می‌جستند. خب ایشون هم دیدگاهشون اینه که ما بودیم که از یونانی‌ها سود جستیم و از اونها استفاده کردیم و این شرق بوده است که به نوعی وامدار غرب می‌شود. اما این ساختار باعث شده چه با رویکردهای همون دوریه و یونان باستان که وجود داشته است، ادله برای این مسئله وجود داره، آثاری وجود داره که این رو ثابت میکنه، چه در عصر حاضر که نمونهش رو در قسمت قبل هم برای شما به نامش گذاشتیم، اصلا یونانی ها یک خودبرتربینی عجیبی داشته باشن. حالا یونانی هم که داریم ما اینجا میگیم، اینم باز باید روش تاکید بکنم، هویت یونانی هویت اول مردم اونجا نبوده و هویت های خرد منطقه‌ای و مناطق مختلف مثل اسپارتا مثل جای دیگه، یعنی طرف خودش رو زودتر اسپارتی معرفی می‌کرده است تا یونانی. این یه ادله هم داره، حالا من نخواستم واقعا به اون ورود پیدا بکنم، من دیدم کسایی که کار کردن واقعا ادله قابل توجهه، به خاطر اینکه شاخصه‌های جغرافیایی که برای خودشون می‌خواستن به کار ببرند شاخصه‌های منطقه‌ای خرد بوده، نه مثلا یونانی اینا. اما به طور کلی مردم غرب رو در اینجا ما الان در نظر بگیریم، داریم یه هویتی رو میگیم در مقابل شرق، یعنی خیلی کاری با جزئیات مسئله ما الان نداریم، در مورد یک هویتی که در مقابل شرقه، یه همچین رویکردی رو داشتن و یک همچین رویکردی رو دارند معرفی میکنن در مورد یونانی ها. ببینید حرف آقای ویلدوراند، ما امشب چند تایی مطلب از آقای ویلدوراند میخوایم نشون بدیم که گفته بودم نکاتی رو در مورد بس تمدن یونان داره. تاریخ تمدن ویلدوراند که مترجمینش هم تعدادشون بالاست، یه مطلبی رو آورده صفحه شماره بر اساس این چاپ که در فضای مجازی هست دیگه، پی دی افش طبیعتا صفحه 728 یه جمله مهم. از اینجاست که یونانیان همه اقوام بیگانه را بی تفاوت بربریان خوانده اند. یعنی یونانی ها میگفتن ما یونانی اگر هستیم، حالا داریم به زبان امروزی داریم میگیم دیگه، در مورد یونان توضیح دادیم، منطقش هویت منسجم اینگونه نبوده، اما همون مناطق، مردم همون مناطق دیگران رو بربر معرفی میکردن. یعنی نژاد خودشون رو، فرهنگ خودشون رو بالاتر و بهتر از هر آن که غیر یونانی و در اون غیر از افرادی که در اون منطقه است معرفی میکردن و اینگونه میدانستن. همین الان هم این نکته در مورد غرب تا حدی صادقه، یعنی خودشون رو برتر میدونن. اینو دارم تکیه میکنم برش به خاطر اینکه بحثی که ما داریم اینجا مطرح میکنیم درسته که تاریخی است، اما در دنیای روز امروز ما هم جاری است. حالا این دموکراسی از کجا آمد؟ چی شد که آتن به عنوان یک مهد دموکراسی، به عنوان نقطه شروع دموکراسی، به عنوان نقطه جوشش دموکراسی در دنیا معرفی شد و بعد آمدن بر اساس اون شروع کردن نظام سیاسی تشکیل دادن و بعد رفته رفته تبدیل به یک ادعای بزرگ شد و بعد دیگران رو به او دعوت کردن و حتی به کشورهای دیگه تحت عنوان دموکراسی فشار آوردن که شما باید یه همچین قالبی رو بپذیرید. این که دموکراسی که الان ما داریم میگیم با اون دموکراسی اون زمان متفاوت بوده این بدیهیه. مثلا میخوام بگم سطح تفاوت چقدره. از کجا شروع شد این مسئله دموکراسی و چه کسی ایده دموکراسی رو داد؟ عموما شما اگر از قشر دانشگاهی و فرهیخته هم بپرسید، از اساتید جامعه شناسی، از اساتید علوم سیاسی هم بپرسید، احتمالاً به شما میگن یونان در 2500 سال پیش از لحاظ مختصات زمانی و از لحاظ مختصات مکانی به صورت خاص آتن رو دارن نام میبرن. من میخوام برم سراغ کتاب تاریخ هرودوت، یعنی شخصی که در منطقه هالیکارناسوس بوده و توضیح هم دادیم قبلا در خصوصشون. حداقل مسئله این است که از لحاظ جغرافیایی در یونان یا به شدت نزدیکی به منطقه یونان، میتونیم هم بگیم در یونان، به یک قرائت دیگه میتونیم بگیم در ایران، چون دست به دست میشده مناطق، به خصوص آتن چند باری فتح میشه توسط هخامنشیان، دوباره حالا مجبور میشن که دوباره فتح بکنن بعد از این مدت. به هر حال از لحاظ جغرافی و از لحاظ زمانی نزدیکترین مناطقشون بوده که در قلب یونان بوده، اگر نگیم خود یونان بوده، در نزدیکترین مناطق از لحاظ زمانی، چون زمان خشایارشا مکانی هالیکارناسوس بوده. چه مطلبی رو ایشون اومده مطرح کرده؟ نکته جالبی است. تاریخ هرودوت جلد اول، ترجمه آقای مرتضی ساقفر، همین ترجمه که اینجا در استودیوم هست. مطلبی رو آورده، یه توضیح بدم اینجا که داستان چیه، مجبور نباشم بقیه‌اش از اولش براتون بخونم. یادتون هست در فصل دوم در مورد مسئله تحت عنوان بردیا یا گیاماتی مغ توضیح دادیم و بعد گفتیم بچه کوروش بود کشتنش و گفتن این یک مدعی دروغین بوده و بردیا نبوده، اینا رو خدمتتون عرض کردیم. بعد از اینکه یک شورای 7 نفره، اینطوری بگیم 7 نفر تصمیم میگیرند گیاماته مغ رو، به تعبیر برخی یا ما که گفتیم که احتمالاً بردیاس، همون بردیاس واقعا، بردیا فرزند کوروش رو بکشن، یکی از اینها داریوش بوده، بعدش نشستن گفتن خب حالا ما شاه رو که کشتیم، خب کوروش که کشته شده بود، کمبوجیه که کشته شده بود، بردیا هم کشته شد، حالا چه کار بکنیم؟ از نسل شاهی کوروش هم ظاهرا همین دو تا فرزند، یعنی بردیا و کمبوجیه باقی مونده، احتمالاً فرزندی از اینها باقی نمونده است. حالا چه کار کنیم این حکومت رو، این سیطره حکومتی بزرگ و عظیم رو چه کار کنیم، چطوری مدیریت کنیم؟ این اتفاق قبل از اون دوره طلایی آتنها، یعنی این مسئله برمیگرده به قبلش، یعنی در قبل از اینکه پریکلس بخواد بیاد اونجا 20 سال در آتن حکومت بکنه و اتفاقات اینچنینی بخواد اونجا رخ بده، چون پریکلس اگر به قدرت رسید اونجا به خاطر بس مردونیه بود، سردار ایرانی بود که رفت اون منطقه و اتفاقاتی رخ داد، بالاخره زمینه سازی شد برای اینکه بتونه پریکلس اونجا اون عصر طلایی یونان رو شروع کنه. این از لحاظ زمانی قبل از اون دور است. همین تاریخ هرودوت جلد اول صفحه شماره 393، این ترجمه جناب آقای ساقفر، بعد از این داستان کشتن فرزند کوروش میگه گزینش نوع فرمان روایی. 5 روز بعد که آرامش بازگشت، یاران به رایزنی پرداختند، شروع کردن صحبت کردن و سخنانی گفتند، آقای هرودوت داره میگه، که شاید برخی از یونانیان در اصالت آن تردید کنند، ولی براستی چنین گفتگوی انجام شده است. که ظاهران حرف خود آقای هرودوته در تایید این داستانی که میخواد نقل بکنه، چون یه جایی بعضی وقتا با تردید نقل میکنه هرودوت، یه جایی قطعی نقل میکنه، بعضی وقتا دو سه روایت میاره نقل میکنه، بعضی وقتا برتری میده به یکی. اینجا داره میگه نه همینه، ممکنه یونانی ها تردید کنن این چیه من دارم میگم، ولی واقعا این اتفاق افتاده، خیلی عجیبم بوده براش دیگه ظاهرا. نخست اوتانس هوتن، میگیم هوتن اینجا میگیم دیگه، یونانی شدهشو نگیم دیگه، اسم ایرانی. نخست هوتن سخن گفت از اون هفت نفر، میخوان ببینن چیکار کنن ایران رو، و عقیده داشت که اداره امور مردم به خود ایشان واگذار شود. یعنی چی؟ او گفت به نظر من قدرت دیگر نباید از آن یک تن، یکی از ما باشد. چون این نظامی نه خوشایند است نه خوب. علی نظام پادشاهی داره صحبت میکنه. شما دیدید که کمبوجیه با غرور دیوانوار خود چه زیاده روی هایی کرد و گواه غرور و خودپسندی این مغ نیز بودید. منظورش هم اونا رو گیاماتی مغ. نظام پادشاهی که اجازه میدهد یک مرد خود سرانه و بدون نیاز به حساب پس دادن فرمان روایی کند، چگونه میتواند حکومتی متعادل باشد؟ حتی اگر به پارسا ترین مرد چون این قدرتی بدهید، خواهید دید که به زودی رفتارش دگرگون خواهد شد. هوتن یک پارسی از آن هفت نفر داره در مورد دموکراسی حرف میزنه، قبل از اینکه اصلا آتن بخواد وارد دوره طلایی بشود، به گواه تاریخ هرودوت. خب چی شد که دموکراسی را نیفتاد؟ یعنی نظام پادشاهی هخامنشیان بعد از کوروش و بردیا و کمبوجیه چطور نشد دموکراسی؟ یه اتفاق اینجا رخ میده. داشتن رو هم صحبت میکردم بر اساس این گزارش دیگه. ایرادات دیگه هم میگیره. میگه که این کسی که تازه به قدرت رسیده دچار غرور میشه و دچار حسادت میشه و این دوتا عیب انسان رو به تباهی میرسونه، جنایت جنون آموز بیشماری انجام میده، سرمست غرور میشه و به هر حال ممکنه یک احساساتی برش غلبه بکنه و دوچار ظلم میشه، پس درنچه بریم سراغ دموکراسی. این حرفی که یک نفر تون شورا میزنه. نفر بعدی میاد شروع میکنه حرف زدن و نظر دادن و سخن گفتن. صفحه شماره 394 بخش 81 از کتاب اول تاریخ هرودوت. این میگه این نظر هوتن بود. اما بقا بخشه، بقا باید باشه این، حالا از اینکه به فتح باشه بق باشه همون باشه، مگا بازوس به عنوان ثبت و ضبط یونانیش، مگا بازوس یا مگا بوزوس اینطوری ثبت شده، حالا همون بقا بخشه. نفر بعدی که میخواد نظر بده، اول نفر اول گفت دموکراسی، نفر دوم رو خلاصه بخوام خدمتتون بگم، میاد بحث اولیگارشی رو مطرح میکنه. یعنی میگه چند پادشاه بیاد، بله، برپای یک اولیگارشی پیشنهاد میده این نفر دوم. خب چی شد نظام شاهنشاهی هخامنشی نه دموکراسی شد و نه اولیگارشی شد؟ آقای داریوش، ایشون آمدن صفحه شماره 395 بعد از اینکه این دو نفر نظرشون رو دادن، داریوش سومین نفری بود که نظر داد، هنوز شاه نشده دیگه، گفت به نظر من این نظراتی که دادید دیدگاه اول رو یه ایرادی نسبت بهش، دیدگاه دوم میخواد نقد بکنه که چی در موردش وارده، در مورد اولیگارشی اول نظر میده. میگه که در اینجا سه گونه حکومت مطرح شده، یه دموکراسی مطرح شده، یه اولیگارشی مطرح شده، یک دیکتاتوری مطرح شده، پادشاهی مطرح شده، حالا استبدادی مطرح شده. میگه به نظر من این پادشاهی از همه بهتره. دموکراسی چی؟ به درد ایرانی‌ها نمیخوره دموکراسی. نهای داریوش، به راستی که اگر یک فرد تمام فضایل رو داشته باشد، هیچ نظام حکومتی بهتر از فرمان روای یک تن نیست. چون این کسی به خوبی میداند چگونه از منافع عمومی پاسداری کند و برنامه‌های او علیه دشمنان از هر نوع حکومت دیگری بهتر پنهان نگاه داشته خواهد شد. میگه تمرکز قدرت داره، تمرکز ثروت داره و وحدانیت تصمیم گیری داره. در رژیم اولیگارشی، حالا ایراد اولیگارشی، که اشخاص برگزیده تمام استعدادهای خود را در خدمت حکومت قرار میدهند، همواره بدترین دشمنی ها میانشون بروز میکنند. میگه اولیگارشی وقتی چند تا پادشاه بیان خودشون به اختلاف میخورن، دوباره همه چیز به هم میریزه، آخرش مجبورن یه نفر رو انتخاب کنن. یعنی استدلال های دایریش اینه که ته نظام اولیگارشی میشود همون دیکتاتوری، همون شاهنشاهی، همون خودکامگی. هر کس میخواهد خود رهبر باشد و دیگران نظرش رو بپذیرند و در نتیجه همه از یکدیگر متنفر میشوند. از نفرت نفاق برمیخیزد و از نفاق، حالا دیگه خطبه ایشون، از نفاق کشتار یکدیگر و از میان این آشفتگی و کشتار ناچار فرمانروای واحدی پدید میآید. یا آشوب میشه، تهش قرار دوباره یه پادشاه بیاد بالا، همون اول یه پادشاه میذاریم خودکامگی کنه. کیو میذاریم؟ خدای داریوش میشه. بعد ایرادی که باز میاد مطرح میکنه، میگه که چرا حالا دموکراسی خوب نیست؟ خیلی جالبه این نطرها توسط باستانگرایان گاهی حتی بازخوانی نمیشه، یعنی استدلال نقل شده توسط هرودوت از داریوش برای نفی دموکراسی. یعنی چه بس اگر همین دیدگاه اول در اون شورا تصویب میشد و قابلیت اجرا می داشت، حالا یه مقدارم البته داریم خیلی رویایی نگاه میکنیم بهش، نظام هخامنشیان بعد از بردی و کمبوجیه تبدیل به دموکراسی میشد خیلی زودتر از حتی یونانی ها. یعنی مثلا جهت فرهنگی و سیاسی اجتماعی دنیا مثلا چه بس یه تغییری میکرد. اما آقای داریوش داره استدلال میاره و میگه که خوب نیست اگر دموکراسی داشته باشیم و دلیلش اینه. اینجا یک حالا نکاتی را من از این اسکندر، در نظام دموکراسی که قدرت در دست توده مردم است، اصلا میگه فساد زاست دموکراسی آقای داریوش، گریختن از شر فساد ممکن نیست. آنگاه فساد در زندگی عمومی نه تنها باعث پیدایش نفرت میان بدکاران، بلکه موجب دوستی شدید میان ایشان میشود، هم دست میشن با هم و سود و سودبرندگان نیاز دارند به تفاهم برسند تا کل جامعه را بهتر تاراج کنند. این وضع ادامه می‌یابد تا فردی به دفاع از مردم برخیزد و این اعمال را سرکوب کند و در آن صورت ستایش عموم را برمی‌انگیزد و به زودی فرمانروایی فقط از آن او می‌شود. از دموکراسی هم باز می‌گه ایشون دیکتاتوری بیرون میاد. و بالا رفتن این گونه قهرمانان از پلکان قدرت بار دیگر ثابت می‌کند که نظام پادشاهی بهتر است. گفته ما این آزادی را از کجا به دست آوردیم؟ آن را مرهون چه کسی هستیم؟ و از آنجا که همه را مدیون یک مرد هستیم، زار منظور کوروش هم هست برسه این مرد، نظر من آن است که همین نظام را نگه داریم. دموکراسی نمیخواد، به دردمون نمیخوره، همین دیکتاتوری رو پیش میریم. اینم سخن های داریوش. بعد دیگه به گذشتگان ما روی این روال عمل کردن، پس باید ما اون رو پاس بداریم. بله اینجا رو هم ببینیم. وانگهی وقتی نظام نیاکانی ما نیک است و خوب عمل میکنه، چرا باید آن را کنار بگذاریم بریم سراغ دموکراسی؟ این خوب نیست. خب نتیجه گیری این جلسه چه میشود؟ نتیجه گیری این میشود که اینجا تیترش رو میبینید، داریوش عنوان پادشاهی میگیرد. من کار ندارم حالا حرف داریوش تو خوب بود، بد بود، درست بود، درست نبود، و حتی خیلی با انتساب تک تک عباراتش با داریوش کار ندارم. گفتم علت اهمیت وجود این متن اینه که یه کسی از هالیکارناسوس اینو اومده نوشته. منطبع این نکته کار دارم که اگر این مسئله رو خود یونانی ها بپذیرن، دیدگاه دموکراسی یا حداقل پیشنهاد دموکراسی، اون هم در یک جای حساس، یعنی جایی که قراره برای شرق، به قول یونانی از زاویه دید یونانی رو کنیم، برای شرق تصمیم گیری بشه، در ایران مطرح شده. قبل از اینی هم که بخواد در یونان یا در آتن بخواد همچین چیزی پیاده سازی بشه. این مسائل عرض کردم برای برمیگرده به دوره قبل از پریکلس. اون شخصی بود که دوره طلایی رو وقتی میخوان بگن از حکومت اون بر آتن شروع میکنن، دوره پریکلس رو میگن، میاد تا تقریبا همون دوره اسکندر. اون دوره طلایی یونان رو میگن. اگر ما هلوش 80 سال 100 سال رو دوره طلایی اینجوری در نظر بگیریم، یه همچین محدوده ای رو از لحاظ حاکمیتی باید در نظر داشته باشیم. این یک نکته. پس از دیدگاه نظری همین دموکراسی که دارن میگن اینجا باز ریشش میاد توی ایران و این هفت نفر که هفت نفرشون اتفاقا پارسن. مسئله دوم، یه اتفاق جالبی افتاده، باز هرودوت داره اینو نقل میکنه. از دیدگاه نظری شما پرداختیم، حالا ببینیم سراغ اجرایی شدن، عملیاتی شدن دموکراسی که حتی یونان داره ادعا میکنه. تاریخ هرودوت اینجا جلد دوم، ترجمه مرتضی ساقف‌فر، یه مطلبی رو داره صفحه شماره 694، اولین لشکرکشی داریوش علیه یونان. چی شده اینجا؟ میگه مردونیه، سردار ایرانی، سردار معروف ایرانی، مردونیه طول کرانه‌های آسیای صغیر را پیمود و به ایونیه رسید و در آنجا کاری کرد که شاید باعث شگفتی بسیاری از یونانیانی شود که نمیخواهند باور کنند. اوتانس پدرش هنگام دسیسه هفت سردار پارسی پیشنهاد برقراری نظام دموکراسی را در ایران کرده بود. یعنی فرزند هوتن، اوتانس، هوتن، تانس، اوتانس، هوتن فرزندش میشه مردونیه، خودش نتونست ایده دموکراسی رو اجرا کنه و کنارم کشید از سیستم پادشاهی برسته گذاشته رو دوت، ولی فرزندش مردونیه میاد میره یونان، یونیه، منطقه یونان. در آنجا کاری کرد که خیلی یونانی ها تعجب میکنن. چیکار کرد؟ نمیخوان باور کنن این رو که هوتن به عنوان یک پارسی، به عنوان ایرانی، به عنوان یک شرقی هنگام دسیسه هفت سردار پارسی پیشنهاد برقراری نظام دموکراسی در ایران رو مطرح کرد. مردونیه چه کار کرد؟ نظر با پدر، دیدگاه با پدر، مردونیه فرزند، همه فرمان روایان خودکامی ایونیه را برکنار کرد و نظام های سیاسی آن شهرها را به دموکراسی تغییر داد. نظری و عملی پارس ها جلوتر از یونانی ها میشن در دموکراسی. با هر متن هرودوت، همین متن هرودوت. البته یه تحلیلی هم داره که چه اتفاقاتی اونجا رخ داد. ببینید خب یونان خیلی کلونیای مختلفی رو داشته، با هم دشمن بودن، درگیرم بودن دیگه، اینا طبیعتاً متوجه شدن که اگر اینا بخوان شورش بکنن علیه حکومت متمرکز به ضرر پارسا خواهد شد، طبیعتاً به ضرر هخامنشیان خواهد شد. اما مردونی رفت اونجا و اجرا کرد یا کمک کرد به اجرای دموکراسی در اون مناطقی که مردم دیگه پادشاهی متمرکز رو نمیخواستن. خب پس در اجرا هم باز چی شد؟ باز در اجرا هم بحث دموکراسی نظری و اجرایی اومد توی بحث پارسا و شرق اومد تعریف شد. این هم از این. مسئله بعدی، حالا این دموکراسی که میگن در یونان با مرکزیت آتن بوده، این چی بوده؟ چون الان یه ذهنیتی در مورد دموکراسی وجود داره دیگه. یعنی الان به یک انسان امروزی بیاید بگید آقا دموکراسی، میگه یعنی حق رأی برابر، حقوق برابر، یعنی عدم تفاوت در جنسیت، عدم تفاوت به خاطر نژاد و رنگ و زبان و اینها هم میگن دموکراسی. یعنی یه فهم کلی در این زمینه داره دیگه، حالا جدای از تعاریف مختلف دموکراسی که میارن. حالا دموکراسی چیه؟ ببینید حالا لغویشو من الان نمیخوام خیلی ورود پیدا بکنم نسبت بهش، اما دمو ظاهرا از واژه دمه گرفته میشه که همون قبیله و عشیره، یعنی عشیره. کراسی هم یعنی حکومت عشیره. دموکراسی الان به ذهن این گونه خطور رو میکنه که اگر کسی گفت دموکراسی یعنی منظورش حکومت مردمه، اصلا در همون دوره یونان دموکراسی وقتی پدید آورده میشود به معنای حکومت عشیره است، نه به معنای حکومت مردم. باز اشراف هستن که دارن تصمیم میگیرن، اونم با چه کیفیتی. من یه عبارتی باز از ویلدورانت بیارم براتون تا بعد کیفیتشو قشنگ امشب بفهمیم چی بوده. تاریخ تمدن ویلدورانت صفحه شماره 863 میگه که یه ویژگی میاره برای دموکراسی، دموکراسی آتنی. میگه دموکراسی آتن محدودترین و کاملترین دموکراسی تاریخ است. حالا محدود یعنی چی؟ کامل یعنی چی؟ از آن جهت که عده معدودی از مزایای آن برخوردارند محدود است و از آن جهت که کلیه شهروندان مستقیما و متساویا بر وضع قوانین نظارت و در اداره امور شرکت دارند کامل است. کامله به خاطر اینکه همه کسایی که در دایرش میگنجن حق رأی دارن، حق دخالت و قضاوت دارن. محدوده به خاطر اینکه خود از عده معدودی رو در بر میگیره. یعنی اون دموکراسی اصلا جزء ذات تعریف دموکراسی در حال حاضر ما، اینو میخوام بگم چون ریشه دموکراسی برمیگردونن به یونان، ذات جزء ذات تعریف دموکراسی دایره وسیعشه، عمومیتشه، شامل شدن بر افراد مختلف و متعدد یک جامعه است. بعد میگه یکی از ویژگی‌های دموکراسی آتنی بود که معدود بودن دیگه کسانی که درش بود. خب حالا باز معدود داریم تا معدود، محدود داریم تا معدود. این چطور محدودیت و معدودیتی بوده است جناب آقای ویلدورانت؟ تاریخ تمدن ویلدورانت صفحه شماره اینجا 854 نگاه کنید. چه گفته؟ دموکراسی آتن. آتن هم داره میگه ها، یعنی خیلی متمرکز داره میگه دموکراسی آتن. یه توضیح در مورد اصل دموکراسی میده، توضیحات خوبیه. این اتهامات و دعاوی شگفت انگیز به خوبی نشان میدهد که دموکراسی محدودی که در دوران به اصطلاح دیکتاتوری پریکلس رواج داشت تا چه پایه حقیقی بوده است. مطالعه ما درباره دموکراسی باید با احتیاط و دقت بسیار همراه باشد، زیرا که این یکی از برجسته‌ترین تجارب تاریخ حکومت هاست. ما هم داریم دقت میکنیم دیگه، همین کار میکنیم. محدودیت آن نخست در آن است که فقط عده قلیلی از مردم توانایی خواندن و نوشتن دارند و دشواری های سفر به آتن از شهرهای دوردست آتیک نیز برای این دموکراسی محدودیتی طبیعی ایجاد میکند. تنها مردانی که حالا اتفاقا من تصویر خودم باشه تا بعد این نشون بدم، ادامه اسکن رو توضیح بدم. گفت محدود. حالا ببینیم محدودیت چی بوده، یکی یکم میخوام ببینیم. اینجا شما تصور کنید مردم آتن میخوان دموکراسی داشته باشن، یه دموکراسی داشتن، اینم ریشه غرب میشه. این مردم کیان؟ همون اول کار بگیم مردها، یعنی همون اول کار نصف کنید جمعیت رو بر اساس جنسیت، مردها جدا، زنها جدا، اصلا زنها رو گذاشتن کنار. اولین پازل دموکراسی زنها رو بذاریم کنار. بعدیش چیه؟ حالا ببینیم اسکن رو. تنها مردان. آقا همه مردان میتونن حق رأی داشته باشن، از حقوق برابری برخوردار باشن، این ویژگیایی که برای دموکراسی میگن. نه، تنها مردانی که از پدر و مادر آزاد، یعنی بردارن بذاریم کنار. حالا آمار بردها در یونان چی بوده؟ من چند نمونه رو بهتون نشون میدم. فاجعه بار تعدادش و تناسب بردها با مردم آزاد بیشتر. پس اولا زنها رو کلا بذاریم از این دموکراسی کنار، دموکراسی آتنی. مردها هم یه بخش بسیار زیادیشون، حتی میشه گفت بیش از 50% آزاده نبودن که برده بودن، اینا رو هم میذاریم کنار. خب دیگه چی مونده ازش؟ تنها مردانی که از پدر و مادری آزاد، جفتشون آزاد باشن و آتنی هم باشن، یعنی این فراگیر یونان نیست، به وجود آمده و به 21 سالگی رسیده باشن. بالغ هم باید باشن، میگه 21 سالگیشون بعد رسیده باشن. اینا حق رأی دارن. حالا اونایی هم که باید توی آتن هم باشن طبیعتاً دیگه، سختیه رسیدن به آتن و اینا بود. و فقط این گونه کسان و خانواده آنان از حقوق مدنی برخوردارن و یا امور نظامی و مالی کشور رو به عهده دارن. این چه دموکراسیه؟ یعنی گفتید محدود، ولی دیگه محدود بودن دیگه باید یه حدی داره دیگه. خب بحث رو این مدار بازتر کنیم. حالا این مردان بالغ که در دموکراسی جامعه هدف بودن، زنها کلا رفتن کنار، مردان شدن. مردان حالا مردان بالغ رو باید در نظر بگیریم و مردان آزاد رو در نظر بگیریم. واقعیتش من حالا آقای شریف وکیل خوب کار کرده تو این زمینه. من گفتم برای بار سوم دارم میگم تو این بحث یونان نگرش کلیات نگرشم وام داره پژوهش‌های ایشون در زمینه یونان هست، یعنی با اینکه هم جهت نیستیم، اما نسبت به این مسئله خود آدم بیاد واقعیت رو میگه دیگه، حق رو میگه دیگه، پنهان کردن در این زمینه نداره. بهتر از اون چی که ایشون جمعیت رو جمع کرده بود، یعنی نصاب‌های جمعیتی یونان رو تخمین زده بود و آورده بود ندیدم. این جاهایی بحث کرده بودن ولی خیلی مثل اینجا حداقل شست و رفته نبود که در کتاب اسطوره معجزه یونانی های شیرین وکیلی اومده. از همینجا میخونیم، حالا تخمین دیگه. در مورد عدد و رقم‌هاش هم بحثی داشتید، آیه دکتر شیرین وکیلی هستن، مراجعه بفرمایید از ایشون میتونید بپرسید. اسطوره معجزه یونانی نوشته دکتر شیرین وکیلی، یک مطلب این است. اسپارتی ها در این دوره، حالا این آتن نیست ولی اسپارت، برای نمونه تناسب جمعیتی بین آزاد و برده رو ببینید. اسپارتی ها در این دوره 200,000 نفر جمعیت داشتن. 200,000 نفر، یعنی اگر بخوایم به محاسبه بکنیم تقریبا یه مقداری بیش از 2 برابر مثلا استادیوم آزادی. 200,000 نفر جمعیت داشتن و تنها 4,000 تا 5,000 نفرشون، ببینید نه 20,000 تا 50,000 نفرها، 4,000 تا 5,000 نفرشون شهروند اسپارت و بقیه برده یا بیگانه بودن که نه برده نه بیگانگان در این دموکراسی اصلا نقشی ندارن. چند درصد میشه؟ تو اسپارت از هر 200,000 نفر حدود 4,000 تا 5,000 نفرشون میشن شهروند خود اسپارت، بقیه میشن چی؟ برده یا بیگانه. البته اینم من بگم بهتون، طبیعتا تناسب برده ها در منطقه اسپارت یه نسبت بالایی بوده به نسبت آزاده ها. حالا به جنگ ها رسیدم شاید اشاره کنم، اون بحث نبرد هایی که رسیدم این اسپارتا چی کار کردن و چگونه رزم می‌کردن، شاید اونجا به تناسب اشاره کردم، ولی همراه خودشون برده داشتن، تداشون با قابل توجه بوده. ولی باز مطلب دیگه ببینید، باز از کتاب اسطوره معجزه یونان آقای دکتر شیرین وکیلی، آتن در اصل طلاییش به بیشینه وسیعی معادل 1450 کیلومتر مربع دست یافت، اصل طلایی، و جمعیتش در سال 432 پیش از میلاد به 215 تا 300 هزار نفر بالغ شد. یعنی یه چیزی حدود یک سوم بیشتر از مثلا جمعیت اسپارتا در اصل طلایی. البته تنها 35 تا 45 هزار نفر از این مردم شهروند آزاد محسوب می شدن و بقیه برده بیگانه یا زن بودن. از حدود 215 تا 300 هزار نفر آتن، 35 تا 45 هزار نفرشون شهروند آزاد محسوب میشن که این شهروند آزاده طبیعتاً زن نیست درش، نباید باشه، اغیار بیگانگان نباید باشن، برده ها نباشن. اینم باید به گفته آی ویلدوران برسون ترجمه 21 ساله باشه، یعنی بالغ هم باید باشه، توی آتن هم باید باشه. خب این یه معادله دیگه. حالا این دموکراسی فراگیری که همه مردم درش مشارکت داشته باشن، اینا چقدر متفاوته با اون چیزی که در تاریخ یونان باستان بوده. یه مطلب دیگه باز از کتاب ایشون من قرائت کنم برای شما، از کتاب اسطوره معجزه یونانی. میگه بنابراین چنین می‌نماید که شمار بردگانی که در تملک هر شهروند آتن، اینجا دیگه آتن، اسپارت و کرت و نمیدونم جای دیگه نیستش، در تملک هر شهروند آتنی بود بین 10 تا 100 نفر نوسان می‌کرد. با این ترتیب و با توجه به اعدادی که تاریخ نویسان باستانی و باستان شناسان جدید درباره جمعیت آتن به دست داده‌اند، در یک جمع‌بندی کلی می‌توان جمعیت مردان آتنی را 170 هزار تن تخمین زد، جنس مردها، که 45 هزار نفرشان شهروند آزادن، در مقابل 65 هزار نفرشون برده خونگی هن، 50 هزار نفرشون برده شاغل در صنایع، یا 10 هزار نفرشون هم برده معدن کار بودن. حالا یه نکته هم اینجا بگم خدا، اینقدر وضعیت بردهداری توی یونان گسترده بوده دیگه، این آماری که دیگه خود دکتر شیرین وکیلی آورده اینجا، و بدیهیه که بردهداری خیلی رایج بوده در یونان مثل بقیه مناطق، منطقه خب پررنگ‌تر بوده مثلا در منطقه اسپارتا. ببینید اوضاع بردهداری در ایران در دوره هخامنشیان چی بوده که یونانی‌ها ایرانی‌ها رو متهم می‌کردن، یعنی اینا با این وضعیت بردهداری هخامنشیان رو متهم می‌کردن در همین موضوعات و مسائل. خب دوباره اینجا رو ببینید، هر نفر، هر آتنی 10 تا 100 تا برده داشته، 170 هزار تن تخمین زده میشه، جمعیت مردان آتنی 45 هزار نفرشون شهروند آزاد که میتونن شهروند آزاد بودن، تازه یه پله رو رد میکنه که بتونه در دموکراسی شرکت بکنه، یه تعداد قابل توجهی با این تقسیم بندی برده بودن. به این ترتیب در یونان به ازای هر یونانی مذکر آزاد 7 مرد برده وجود داشته است. یونان رو داره میگه در کل اومد. اگر شمار زنان و غریبه ها رو هم به این عدد بیفزاییم، به این نتیجه میرسیم که آزاد بودن در یونان باستان امری بسیار نامحتمل و کمیاب تلقی میشده است. درست هم هست، حرف منطقی. البته باز من این خیلی جانب انصاف رو رعایت کنم، نکته هم باز بهتون بگم، و اون این که ممکنه کسی بیاد بگه ببینید نه، این ریشه های فکریش رو بالاخره توی یونان داره شکل میگیره که مردم بیان حکومت کنن. این اصلا یک پیشرفت در اون زمان برای یونان محاسبه نمی شود، یک تکامل، یک مدنیت نیست. چرا؟ چند دلیل. یک، پادشاهان هخامنشی چه خوب بودن چه بد بودن، هر نوع ارزیابی که ما بخوایم از اینها داشته باشیم، بسیار مقتدر بودن و توانستن بالاخره مناطق مختلف رو تحت سیطره خودشون بیارن، مخالفینشون رو راحت سرکوب بکنن. انگار ما تو یونان این پادشاه رو به این جنس نداریم، نمی‌بینیم. بله افرادی داریم که اینها معروفن به خشونت کردن اینها، ولی این اقتدار با این وسعت رو نداره. حالا شما آتن رو در نظر بگیرید که حالا گفته میشود اینها 12 قبیله بودند و چه بودند، کسی بر دیگری نمیتونه برتری پیدا بکنه. این کجاش مدنیته که فقط این عشیره و اشراف جمع بشن بگن بین خودمون ما شروع میکنیم نظرخواهی میکنیم و کار رو پیش میبریم. این خیلی مدنیته، یعنی چند تا گروه چند دستن که در از لحاظ قدرت در موازات هم دیگن، برابرن با هم دیگه، نمیتونه کسی بر دیگری غلبه پیدا بکنه. بگه حالا این آتنو که کنار همیم اینو مسئولیتی مثلا پیش میبریم، خیلی پیشرفته، درسته؟ خب اینجا هم تو صدر اسلام یه سری افراد بودن، البته به اشتباه، به غلط و مخالف حکم خدا، اما گفتن که منا امیر و منکم امیر. خب اینی که کسایی که مانوس بودن به آثار عرب جاهلی هم که همینو گفتن، که گفتن آقا یه پادشاه یه خلیفه ما میدیم، یه خلیفه هم شما بدید. زمانی که اون اختلافات بین قبایل افتاده بود در مورد قدرت بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله، اونا گفتن منا امیر و منکم امیر. آتنی هم قبایلشون اومدن گفتن که از هممون امیر. این مدنیتش چیز بالایی نیست، یعنی چیز اصلا چیز خارق‌العاده‌ای نیست، شاید طبیعی بود که همچین اتفاقی بیفته. بعد تازه همین اونجا چجوری اجرا شدش هم بماند، یعنی این کاه بود، این دموکراسی که از یونان داره گفته میشه به نسبت کوهی که تبلیغ میشه. بله، چه بسا اگر این تبلیغات در مورد دموکراسی یونان اینقدر گسترده نبود، اینقدر وسعت نداشت، اینقدر درش دمیده نمیشد، انسان میومد میگفتش که حالا نکاتی هست در مورد آتن و بس، حالا دموکراسی اینو بعد در نظر بگیریم. ولی وقتی یه دای کوه کردید در مورد دموکراسی آتنی، این کاه در مقابل اون خیلی دیگه تو چشمه. حالا یه بخشی هم شدن زنان در یونان و آتن، یه بخشی هم شدن زنها. وضعیت زنان در یونان چی بوده؟ تقریبا به هر کتاب تاریخی مراجعه کنید که جامعه کار کرده باشه در مورد تاریخ یونان، چه دوره کلاسیکش اصل تلش رو کار کرده باشه، وضعیت زنها رو چیز خوبی به تصویر نکشیده در یونان. یعنی جز پرتکرار ترین و جز گزاره های متفق بین مورخین هست که وضعیت زن در یونان چیز خوبی نبوده، جایگاه خوبی نداشته. من نمونه حالا میخوام بهتون نشون بدم مطالبی رو. یه مقدار بدیهی به نظر میرسه، یه مقدار واضح به نظر میرسه، یه سری حرفا که ما میزنیم بعضی وقتا اصلا نیاز نیست براش واقعا سند بیاریم، خیلی بدیهیه، مثلا مخالفی نداره، مگر حالا یه کسی که تازه از کنار بحث بخواد رد بشه، یه چیزی به گوشش برسه، ایرادی بگیره. اما دو تا عبارت براتون میارم، این جالبه. حالا کتابی است که نویسندش پر کتابه ایشون و پر نوشتاره. زنان یونان باستان، که این کتاب عرضم به خدمتتون جزو کتاب‌های مشهوری، یعنی شما در مورد زنان یونانی بخواید مطالعه کنید، چون نویسنده‌اش حالا تعداد بالایی هم کتاب داره در موضوعات مختلف، در بابل هم داره، در مورد جاهای دیگه داره، این کتاب احتمالاً مراجعه بکنید، کسی بخواد در مورد بحث زنان یونان در دوره ما بخواد مراجعه کنه، این احتمالاً این کتاب رو جزء چند کتاب اولش باشه که بخواد کلیت رو به دست بیاره. نکته‌ای آورده در دو جای کتاب، دو تا عبارت رو انتخاب کردم خدمتتون که عرض بکنم. یکیش اینه، صفحه شماره بسته این ترجمه دیگه، صفحه شماره 45، زنان اسپارتی، اینجا اصلا آتن نیست، اسپارته، میخوایم ببینیم وضعیت زنان اسپارتی چی بوده. در دوره کلاسیک شرایط اجتماعی و حقوقی زنان بیرون از آتن و شهرهای دیگر یونان که آداب و رسومی شبیه به آن داشتن تا اندازه مطلوب تر بود. دوره کلاسیکو داره میگه، ولی خب فرهنگی هم که میدونید یه شبه عوض نمیشه دیگه. ببینید چه وضعیتی داشتن، میگه بیرون از آتن، زنانی که بیرون از آتن بودن وضعیت بهتری داشتن. بعد میگه که زنان اسپارتی از برخی حقوق و امتیازاتی نیز برخوردار بودن که دیگر زنان یونانی فاقد آن بودن. پس اسپارتی ها، زنان اسپارتی حقوق بیشتری از بقیه مناطق یونان داشتن. این تا اینجا در خاطر مبارکتون باشه. خب متشکرم تو فرمان. همین کتاب زنان یونان باستان که ملاحظه فرمودی، صفحه شماره 48 مطلب دیگه ای داره و میگوید که، میگه این زنان اسپارتا، چون با اسپارتا کار داریم طبیعتاً، چون عبارت قبل در مورد زنان اسپارتا، میگه این اسپارتا چه دورای باستان و کلاسیک از هیچ حقوق سیاسی و یا حق مشارکتی در حکومت برخوردار نبودن. یعنی خوب وضعی، چون دوره کلاسیک هم اینجا داره میگه، خوب وضعیت زنان یونانی زنان اسپارتی بود، وضعیت زنان اسپارتی هم این بود که هیچ حقوقی در سیاست و مشارکت نداشتن. ممکنه بیاد بگی خب حالا اینجا داره اصل کلاسیک رو داره میگه، اصل طلایی چی؟ جواب دقایقی قبل داده شد، زنها حق دخالت در اون دموکراسی رو. اصلا بابا من یه نکته رو بگم، بذارید راحت باتون حرف بزنم. یه چیزایی رو توی این برنامه مجبوریم برنامه سند بیاریم و دلیل بیاریم که بعدش واقعا من فکر میکنم میگم خواستم بد نیست مثلا بخواید برای این محتوا به این روشنی هم شما سند بیاری، ولی من واقعا مجبورم. یعنی متناسب با سوالاتی که برخی میپرسن میفهمم که باید اینا مثلا اثبات کنم. تا همین چند قرن قبل تو اروپا زنان حق رأی نداشتن. بعد برای برخی از اینا میگید دوره کلاسیکه، دیدم واقعا تو نگارش برخی ها دیدم میگه نه اینها، البته ترجمه هایی که مرتبط با یونانی بود، میگه که نه این دوره کلاسیک زنان یونانی و دوره طلایی من با 2500 سال پیش کارن، تو چند قرن قبل تو اروپا زنان حق رأی نداشتن. همون سلسله است ادامه پیدا که همون فرهنگ همون منطقه ادامه پیدا کرده اومده جلو دیگه. یعنی اصلا اینجا نیاز نیست مفت در مورد تفاوت بحث زنان در دوره کلاسیک یا دوره طلایی یونان بخوایم با شما بیایم صحبت بکنیم. اتاق فرمان مخالف تماس گرفته یا نه؟ اتاق فرمان اگه مخالف تماس گرفته بفرمایید. مخالف هم خب بذار من این نکته رو بگم، چون این بحث من ادامه داره ها، این بحث من ادامه داره، میخوام وارد فازهای بعدیش بشم. یه نکته کلی رو خدمتتون میگم. ادامه بحث ما یه سری نکات در مورد باز همون قضیه دموکراسی تا اینجا ورود پیدا نکردن نسبت بهش. آتنیا به چی میبالند بیشتر؟ به تفکری که در دوره طلایی آتن وجود داشته. یه بحثش هم دموکراسی که حالا دموکراسی اینجا پنبهش رو اینجوری ما زدیم. اون تفکر به چی برمیگرده؟ به اندیشوران آتنی. اندیشوران آتنی کیان؟ دو سه دسته هن. باید خیلی کلی دستبندی کنیم جلوتر بریم هر جا که لازم شد بحثش جزئیات بیشتر رو با هم صحبت میکنم. یه تعدادی صوفیستان، اولا که به قول افلاطون به نقل از ارسطو این صوفیستا یونانی نیستن، اینا رو بذاریم کنار. کیا میمونن؟ یه سری افراد میمونن با یه سری تبارهایی که تا حدودی میشه تبار رو تشخیص داد، مثلا مثل فیثاغورس. دیگه کیا میمونن؟ مثل ارسطو. خب ارسطو هم که آتنی نیست. سقراط میمونه و افلاطون، درسته؟ خب ما میمونیم با دو متفکر نامی و بزرگ و خیلی مشهور، ارسطو و افلاطون. ارسطو هم که آثاری نداره، ببخشید سقراط آثاری نداره، ما میمونیم با افلاطون. افلاطون قراره که اینجا یک پلی باشه نسبت به اون فلسفه عمیقی که مطرح شده. چرا من دارم این مقدمات رو خدمتتون میگم؟ بله، به خاطر اینکه افلاطون و سقراط رو قبول میکنیم آتنیان، توی این بحثی نداریم. البته اینکه چه مدت تو آتن بودن هم باز یه بحثه، اگر لازم شد من اونم اینجا مطرح میکنم. مسئله اینه، خود جناب افلاطون و یا سقراط دیدگاهشون در خصوص دموکراسی چی بوده؟ سوال دیگه، طرح سوال که اشکال نداره بپرس آدم. که خود افلاطون و سقراط دیدگاهشون در مورد دموکراسی چی بوده؟ من میخوام اینو به طور ویژه بهش بپردازم. خب یه سری حالا اسکن ها آماده است در این زمینه که من میخوام ورود پیدا بکنم، منتها میخوام چند هفته سوالات رو نخوندیم، میخوام برم سراغ سوالات نکاتی رو بگم به شما. اما این تو ذهنتون مبارکتون باشه بزرگواران، بینندگان عزیز، پژوهشگران محترم، ما میخوام به این بپردازیم. اگر نکته نقطه نظری داشتید بیاید مطرح کنید. اون نظاماتی که در ذهن و فکر فیلسوفان آتنی بوده رو میخوام یه مقداری بیایم اینجا مطرح بکنیم، ببینیم به چه نتیجه‌ای میرسیم. چون عملاً که چیز اتفاقی نیفتاده بود در آتن، دموکراسی آدم نمیدید. نظر از لحاظ نظری هم که شروعش اونجا نبود، بر اساس گزارش هرودوت پارسا بودن و شرق بود این تز. و اتفاقاً اونجا مردونیه سردار ایرانیه که کمک میکنه توی بخش این مثلا دموکراسی بخواد برقرار بشه و یا حتی پایدار موندنش چه واسه مرتبط هست با دوره هخامنشیان. بریم ببینیم فیلسوفانتون چی گفتن که ازش بعد حکومت بیرون کشیدید، روم بیرون آمد و بعد الان حکومت‌های غربی و تمدن‌های غربی به رخ کشیده می‌شوند که متناسب با اون چیده شدن. اصلا چقدر این واقعیت داره، چقدر میتونه دقیق باشه، به اون خواهیم پرداخت. اون من فکر می‌کنم بزنم جلسه بعد بهتر باشه. می‌خوام به خاطر اینکه می‌خوام سراغ سوالات. 10 تا سوال رو مطرح کردیم تو این برنامه. خیلی هم اسکن مونده. ولی نمیخوام دیگه حالا بحث یه مقدار نامعنوسه این بحث یونا تو برنامه ما. میخوای تماس واسه کنی؟ کاش مخالف باشن واسه کنی. بذار سوالو بپرسم بعد موافق واسه کنی. چش. این بزرگواران پشت خط منتظر باشه من یه بار سوالا رو بخونم تو این برنامه. 10 تا سوالو مطرح کردن درباره تاریخ برو توش. اینقدر جواب ندادید من فایل سوالاتمو گم کرده بودم. یعنی الان برای بنده توی تلفن فرستادن که این 10 تا سوال بوده ما بخونیم اینجا. اینقدر خاک خورد سوالات ما و جوابی داده نشد بهش دیگه اینجوری داشت به فراموشی سپرده میشد که ما نمیزه. یکی این بود که آقا سه تا سوال در مورد خود زرتوش بود. زرتوش کی بود؟ کی بود؟ کجا بود؟ کی بود؟ یعنی آیا پیامبر بود یا نبود؟ بحث کردیم در موردش. کی بود؟ دورش کی بود؟ هم بحث کردیم هم سعیم کردن بعضی جواب بدن که این جواب دادنشون هم دیدید. و اینکه کجا بود؟ گفتیم بابا بر اساس اوستا ایرانی نیست. حداقل قابل اثبات نیست و هیچ گزاره‌ای در اوستا وجود نداره که بخواد زرتشت در ایران به دنیا اومده باشه. و اون ویژگی‌هایی که برای ایران ویچ اومده که البته معلوم نیست منطقی ولادت زرتشت باشه اما منطقی فعالیتش بوده حداقل در دوره‌هایی به ایران نمیخوره. سوال بعدی بود که آقا کوروش بر اساس کتیبه‌ای که از جمله منشورش در بابل بت مردوک رو از خدایان بزرگ میدونسته و خودش رو ستایشگر اون میدونسته و فتح بابل رو هم به اراده بت محقق شده معرفی میکرده. بت موشخوشو هم که در دروازه تخت جمشید بود دیگه کارشناسش هم آورد اینجا براتون توضیح دادم تصاویرش هم نشون دادم. یعنی بت داشته کوروش در دروازه پارس بتش همین الان هست از دروازه ایشتاری گیت گرفته شده و همین الان دیگه هست. یعنی سند باستانشناسی گزارش نیست بگید مغرضانه مثلا طرف نقل کرده یا نوشته یا مثلا یونانی بوده نوشته مغرض بوده. خب با این مقدمه که ما عرض کردیم آیا میتوان کوروش رو یک تا پرست دانست؟ بعضی وقتا این رو مطرح میکنیم یه دفعه طرف این کار مثلا اتفاق خاصی براش میفته. خب آها یک تا پرست نبودن دیگه. طبیعت پادشاهی اون موقع همین بوده که یک تا پرست نبودن. خیلی مسئله خارق العاده ای ما اینجا مطرح نکردیم. منتها این سوال ما طبیعتاً هدف داریم ازش وقتی مطرح میکنیم. این سوالات سوالاتی است که جواب همراه خودش هست. اینو میدونیم ما خیلی هم بی‌پروا اینو مطرح میکنیم قبل از اینکه شما بخواید کسایی که بخوان بیان جواب بدن نسبت به این برای اینکه جوابی داده باشن نه اینکه بخوام به حقیقت برسن ما خودمون بهترین جواب‌ها رو که به ذهن میرسه رو احتمالش رو میدیم و میسنجیم. اما بعد سوالات رو مطرح کرد برای اینکه تلنگر باشه. سوال دوم با توجه به ادعای وجود قبر کوروش در پاسارگاد کنونی که میگن کوروش اونجا دفن شده اوستا دفن مردگان رو پتیارگی از جانب اهریمن معرفی کرده. اسکنش هم نشون دادیم، کتاب هم نشون دادیم بهتون. و گناه نابخشودنی دونسته. خب چرا کوروش و فرزندانش و سیستم هخامنشیان رفتاری رو انجام دادن در مورد کوروش اگر مدعی باشن در پاسارگاد دفن شده که مخالف نص صریح و واضح اوستاست؟ یا باید بگید کوروش اونجا نیست یا باید بگید که اوستا این احکامش بعداً اضافه شده توسط موبدان اصلا اوستا متن مقدس نیست یا بگید هر دو تاش که بازم اونجا هم گیریم. میخوام بگم این قضیه خاک سپاری تضاد داره به اوستا. سه خشایارشا در کتیبه ضد دیوش گفته بود یه معابدی بوده درش بت پرستیده میشده، بت دان یا دیو دانی بوده، دیو پرستی بوده که اون رو زده خراب کرده و ویران کرده، دیو کرده ای بوده. با توجه به متن این کتیبه منشور بابل و معبد دروازه پارسه که همون موشخوش اونجا بود آیا کوروش دیو پرست و گشاینده دیوکده ها بوده است یا نه؟ بالاخره خشایارشا کیو داره میگه؟ بالاخره باید قدرتی داشته باشه که دیوکده راه بیندازه و دیو رو بپرسته. منم توضیح دادم. سوال بعدی این بود که بر اساس رویداد نابه نب و نعید کوروش در اوپیس کشتار رو انداخت و سپاه رو غارت کرد. با توجه به این مستند تاریخی آیا فتح قلمرو نب و نعید بدون جنگ و غارت بوده؟ بابا سند رسمی اون زمان میگوید که اینطوری رفتار کرده کوروش. مفصلا من اومدم ویژه برنامه رفتم راجع به ترجمهش که کسی نیاد صحبتی بکنه. خود من رفتم با مترجم صحبت کردم که اینجا بحثی باقی نموند که نه این را نمیگوید چیز دیگری میگوید. نه سند رسمی کوروش وقتی که رفت یعنی لشکر کوروش وقتی حمله کرده در مورد منطقه شمالی بابل که همون اوپیس باشه و سیپار این اتفاقات رخ داده. چطوری میگید بدون جنگ بابل فتح شد؟ بر اساس منشور کوروش ادعا میشه که مردم بابل در زمان نبونید کوروش رو پذیرفتن استقبال کرد. اما در زمان داریوش همون مردم به پیروی از فرزند نبونید چند بار علی هخامنشیان قیام میکنن. خب چه اتفاقی افتاده بود تو این فاصله کوتاه بین کوروش که پذیرفتن و داریوشی که علیش قیام میکنن قیام خونین که اینجا توضیح دادین در موردش؟ یه نکته بزنم رسید من اینو بگم بهتون. یه صحبتی از آقای دکتر شیرین وکیلی شنیدم، خیلی جا خوردم واقعا. ایشون گفته بود که من فکر می‌کنم واقعا لغزش لسانی بوده، امکان نداره ایشون همچین صحبتی رو مطرح بکنن از روی اراده، مگر حالا یه چیزی باشه من بی خبر باشم. ایشون گفتن داریوش حالا مگر چند نفر کشته؟ 9 نفر رو کلن، 9 نفر، واقعا 9 نفر، خود داریوش داره میگه 9 نفر رو ما کشتیم. حالا یه نفر از اینا رو هم 4 میل کرده، اون اتفاقات براش افتاده و این کارو نباید میکرد، به حقوق شهروندیشون در تضاد، ولی حالا 9 نفر. من واقعا تعجب کردم. حالا احتمالاً لغزش زبانی باشه، ولی یه بهانه‌ای شد که من اینو مطرح کنم، چون خود ایشون هم خیلی به آمار جنگ‌های داریوش کشتاری که راه انداخته نمی‌پردازه. ما سوال ما این بود که آقا کوروش اومد گفتید استقبال کرد، داریوش و علیش قیام می‌کردن با اینطوری که توضیح دادیم، ما در برنامه‌شون دادیم از کتیبه 29 و گزارش‌های دیگر، اینا رو سرکوب می‌کرد. چی شد تو این فاصله دوره هخامنشیان که مردم اینطوری برگشتن؟ بعد گفتیم در اصل کتیبه 20 بخش بزرگی از آریایی‌ها، یعنی سکاها، ایلامیان یا خوزیه، اصلاً اهورامزدا رو قبول نداشتن و همین باعث حمله نظامیون داریوش به اونها شد. داریوش خودش میگه اهورامزدا رو قبول نداری، سرکوبتون میکنم. توضیح دادیم در موردش. با توجه به این اعتقاد، آیا میتوان آنها رو زرتشتی طرفدار هخامنشیان دانست؟ ببینید، کسی که اهورامزدا رو قبول داشته باشه میشه بگیم لزوما زرتشتی نیست. ولی اگر کسی اهورامزدا رو قبول نداشته باشه، قطعاً اگر کسی ممکنه کسی اهورامزدا رو قبول داشته باشد ولی زرتشتی نباشد، ولی کسی نیست که بدون قبول داشتن اهورامزدا زرتشتی هم باشه. امیدوارم درست گفته باشم، فکر کنم درست گفتم. با توجه به این چطوری اینا که آریایی بودن اهورامزدا رو قبول نداشتن پس زرتشتی هم نبودن؟ باز یک انگاری ذهنی تضاد و تفاوت داره. مکتوبات فراوانی از زمان هخامنشیان به دست آمده، اما تا کنون هیچ نامی از زرتشت، اوستا، گاتاها در آثار آن زمانی دوره هخامنشیان دیده نشده است. این بی‌توجهی چگونه با ادعای زرتشتی بودن هخامنشیان قابل جمع است؟ یه مهرم گفتن پیدا شده روش نوشته زرتشت، که اینجا یه قسمت براش وقت گذاشتیم و توضیح دادیم. البته آقای پیربریان جواب ایمیل رو ظاهرا نداده بود که ما مطلب ایشون رو مطرح بکنیم. خب بریم سراغ تماس. بریم سراغ تماس. چند تا تماس بگیریم بعد از چند قسمت برنامه که تماس نگرفتیم و توی استودیو من جواب نمیدادم، اتاق فرمان جواب تماس ها رو میدادن. تماس اول آقای محمدی از ایزه. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام استاد، وقت شما بخیر.
حال شما خوبه؟ انشاءالله
زنده باشید. ممنون استاد. قبل از مداومت ما یه نکته خواستیم مطرح کنیم و یه سوال. اجازه است؟
خواهش میکنم
استاد. اول نکته رو میگم، استاد یه خطاب هم بیشتر مخالفینه. یه سال از آخرین باری که یه مخالف اومد رو خط گذشت، سال قبل آخرین چهارشنبه اردیبهشت بود که آقای رامیار اومد رو خط و برنامه خیلی هم گرون براش تموم شد. خب دیدیم دیگه چی شد.
نفر آخر اون بود آقای محمدی؟
بله.
عجب، پس یه دلیل دیگه اضافه شد که چرا مخالف ها دیگه نیومدن؟
بله.
البته خوبه، از یه بابت بلش کنید، نمیخوام کنایه تو حرفم باشه. بفرمایید.
آخرین چهارشنبه اردیبهشت پارسال بود. از اون موقع تا بیشتر از یه سال گذشت. حالا بیاد خود جماعت مخالف دیگه باید در نظر بگیره. بعد یه مسئله دیگه هم که یه ماه دیگه هم چهارمین سالگرد برنامه است. کنکور سراسری هم اگه بود تا حالا طرف قبول شده بود. من نمیدونم مثلا جواب 4 تا سوال ساده اینقدر سخته که باید 4 سال طول بکشه. بعد خطاب به جماعت مخالف اینه که شما که تو فضای مجازی خیلی زبون تند و تیزی دارین، پس چی وارمه دارین که رو خط نمیارین؟ بعد استاد یه مسئله دیگه، یه ایده میان حالا به تنها کنایف کنم، منظورشون شما بودین.
یه مقداری صداتون ضعیف بود، فهم صدای من رو، صدای ایشون رو برای من و برای مخاطب لطفا تقویت کنید.
الان صدا خوبه؟
بله الان خوبه. بله
خدا رو شکر. بعد یه ایده از این جماعت به تنها کنایف کنم، منظورشون به شما بوده بیشتر. گفتن که عرصه تاریخ جای هر کسی نیست که از هر شغل یا صنفی یا مثلا بچه مدرسه‌ای بیاد نمیدونم تو این قضیه ورود بکنه. خب من سوالم اینه، یه بچه مدرسه‌ای یا از هر شغلی نمیتونه از شما بپرسه زرتوش کی بود، ایرانی بود یا نبود، پیامبر بود یا نبود، چه میدونم باستانگرا بود یا نبود، نمیتونه اینا رو از شما بپرسه و شما نباید جواب بهش بدین؟ بعد هیچی دیگه هم که هست اینه که اینا سیاست یه بام دو هوا دارن. وقتی که شما میایین تاریخ رو بدون روتوش ارائه میدین، میان کنایه میزنن عرصه تاریخ که جای شما نیست، شما دانشجوی تاریخ نیستین، علی عرفا. ولی وقتی این همه دروغ و جعلیات تو فضای مجازی میبینن، از این جلیاتی که ما میبینیم، نمیدونم من برداری لفت کردم نسبت میدم به کوروش یا منشور و بشر از این حرفا، اونجا دیگه نمیان میگن آقای این فضای مجازی، آقای این اینستاگرامی تلگرامی چرا دروغ نشر میدین؟ یا حداقل من ندیدم. شما باشون هشت و نشت دارین یا دنبالشون میکنین پیجاشون و صفحاتشون، واکنش حداقل در این مورد نمیدونم. در مورد این همه نشر جعلیات تو فضای مجازی که مثلا یه واکنشی بدن به این چیزا من ندیدم، حداقل من نشنیدم. بعد استاد الان
یه نکته رو آقای محمدی عرض کنم خدمتتون، اینکه فرمودید اومدن گفتن آقا تاریخ عرصه تاریخ جای هر کسی نیست، این حرفو من باید بزنم خاطر اینکه حداقل من تو دانشگاه تاریخ درس دادم، تاریخ تمدن خواستن آقا اگر فکر میکنن این نمیدونم چه تردیدی نسبت بهش وجود داره، منتها ما فکر همینم هم کردیم اول اینکه بس تاریخ ما سر جای خودش و حالا اگر بهانه‌شون اینه ما سندش رو بیاریم که آقا مثلا بس تاریخمون و تدریس تاریخ تمدنمون به چه شکل بوده، اون از اون. حالا من اینو نمیخوام مطرح بکنم، این آقایون فکر نکنن که نه ما برنامه مذهبی کلامی داشتیم اینجا، خب بله برنامه تاریخی هم داشتیم تو مسئله کلامی، چون ما سابقه رسانه‌مون بیشتر بود، اینا تصور کردن تو مقصد تاریخی ورود ندن دیگه، بعد 4 سال گفتن تاریخ هخامنشیان که زرتشت تاریخ هخامنشیان که تازه رسیدیم خشایارشا، فکر کنم خیلی چیزا مشخص شده باشه. منتها باز ما یه دلیل دیگه هم میاریم در مقابل اینا که میان حرفشون صرفا بهانه است، اون که جواب اول کفایت نمی‌کرد، ولی بابا ما داریم استناد می‌کنیم، استدلال می‌یاریم. یعنی من سعی کردم برخلاف بقیه عزیزان و بزرگوارانی که برنامه تاریخی مطرح میکنن که عموما تحلیل ارائه میدن، یعنی هر برنامه‌ای رو شما نگاه کنید عموما کسی که میاد تاریخ میگه عموما تحلیل ارائه میده، من حجم بسیار قابل توجهی رو بردم روی اسناد. یعنی این واقعا وقت میگیره، واقعا زمان بره، اینکه شما میدونید یه مطلبی یه جای اومده مثلا هرودوت چی گفت، بعد دوباره برید اینو پیدا بکنید، چند تا ترجمه رو گاهی نیازه انسان ببینه که حالا اختلاف ترجمه اگر وجود داره، گاهی متن اصلی، یعنی من خود من از تاریخ هرودوت گاهی مجبور شدم متن تاریخ هرودوت رو برای یک زبانشناس یونانی بفرستم و بگم اینو برگردونش چی میشه دقیقاً، و ترجمه دیگر هم بفرستم مقایسه بکنه، اینا زمان بره، ولی اونم باز یعنی این بهانه صد اولا بشکنن باز تو دومی گیر میکنن. بله حالا فرماشتون میشم ادامش
خلاصه برای من مخاطب اینه که وقتی خطا به مخالفینه اونا رو صدای منو بشنون، وقتی نمیان رو خط، یعنی برای من حداقل اینه که عقاید شما پوچ و خرافیه و هیچ دفاعی براش ندارید. اما استاد سوال خودم، من یه روی یه سوال تقریبا انتقادی دارم نسبت به قسمت 101، یعنی دو قسمت قبل. شما یه تئوری رو مطرح کردیم با این مضمون که غرب میخواد با هویت سازی یا نقل باستان برای ما مثلا هویت تعیین بکنه، دشمن تعیین بکنه، اسلام دشمن معرفی بکنه. من حالا این سوال من انتقادیه، من این حرف شما رو همجهت و همسو با این 103 قسمت برنامه اصلا نمیبینم. یعنی شما نارمنشار خوندین، لوکوک خوندین و خیلی های دیگه رو، حداقل از این چیزایی که شما برای ما خوندین یا گفتین نمیدونم نارمنشار 1000 جلد بیشتر چاپ نشده، کتاب کمیابیه یا اون کتاب اسمش بود از زبان دارش اونم کمیابه، ما اون چیزایی که شما خوندین حداقل ما از اینا برداشت نمی کنیم که مثلا اسلام دشمن ماست. اتفاقا یکی از دلایلی که با شما دشمنی میکنن، به شما فحاشی میکنن تو فضای مجازی سر همین هاست. بلکه اصل تاریخ باستان که ثابته، یعنی محتوا که ثابته، حالا چه ایرانی ترجمه بکنه، چه لوکوک ترجمه بکنه، چه چینی ترجمه بکنه فرقی نمیکنه، اصلش که ثابته، محتوا ثابته، محتوای جنایات و کتیبه بیستون و اینا محتوا ثابته. من حالا انتقادم چیه؟ انتقادم اینه که اون کسانی دارن سعی میکنن هویت سازی برا ما بکنن یا اسلام دشمن معرفی بکنن، اون پادوهای فارسی زبان سرویس های جاسوسی بیگانه هستن، نه الزاما مثلا آقای لوکوک یا مثلا آقای نارمشان. البته من نمیخوام میگم از اینا دفاع 100 درصدی بکنم، میخوام میگم این چیزایی که شما برا ما خوندین، اسناد ارائه دادین، با این گفته شما در قسمت 101 حداقل از نظر من جور در نمیاد. حالا گفتم یه توضیح اگه میشه بفرمایید.
خدا خیرتون بده که سوال پرسیدید و سوال واردیه به نظر من. متشکرم آقای محمدی عزیز. خدا نگهدار شما، انشاءالله به تماس بعدم میرسیم. فقط یه توضیح در اینجا بدم. سوالشون سوال خوبیه، واقعا سوال در ظاهر این ایراد وارده که اگر من میگم غربی ها خواستن هم به ما هویت معرفی کنن هم دشمن معرفی کنن به ما و گفتن این هویتتون این است که ما میگیم، دشمنتون هم این است که ما داریم میگیم، پس چرا ما تو برنامه مثلا از امثال نورمن شارپ و پیرلوکوکو اینا داریم ترجمه ها رو میاریم؟ دو سه تا حالا جواب نسبت به این مسئله است، ولی دو تا مسئله کلی رو من خدمت. یک، اینا بعضیشون جز این ترجمه ها ما ترجمه دیگه ای نداریم که به فارسی برگردانده شده باشد، ببینید، یعنی مجبوریم، یه جایی واقعا مجبوریم، به خاطر اینکه همین تعداد محدودن که به زبان فارسی، لوکو که خودش فارسی ترجمه نکرده، به فارسی بازگردانده شده است. طبیعتا من اگر بخوام برم سراغ مثلا کتیبه یکی از شاهان هخامنشی نکته ای رو در موردش بحث بکنم، یک زبانشناس ایرانی که مثلا مدرس یکی از دانشگاه ایران باشه و خیلی انسان موجهی باشه، این اگر ترجمه بیاره شاید طرف بیاد بگه که هیچ ممکنه این ترجمه جهت دار باشه. فلذا من مجبورم برم سراغ یک کسی مثل آقای لوکوک که واسطه بین ما و اون ترجمه آقای لوکوک نظارت خانم دکتر ژاله آموزگاره. این دیگه آقای خانم دکتر ژاله آموزگار زندگیش و عمرش رو صرف بحث اسطوره های ایران کرده، برای ایران و باستان کرده و خیلی علاقه‌منده، خیلی عرق داره به تاریخ باستان ما و خیلی هم پژوهش کرده، خیلی پژوهش ارزشمندی هم اتفاقا داره. همین اخیرا من با ایشون توی روز کوروش که صحبت می‌کردم در موزه ملی، نکاتی رو ما گفتیم، ایشون هم فرمودن و قرار شد که بعد باز با هم بیشتر تعامل داشته باشیم در مورد این موضوعات. من اونجا از روی دیگه به عنوان مخالفش نگاه نمی‌کردم، کسی که واقعا میتونم ازش محتوایی رو دریافت بکنم که به درد بخوره و خلأهایی که چه بسا وجود داره رو شاید ایشون کار کردن، من میتونم به سادگی به دسترسی داشته باشم بهش. فلزا یکیش از باب قاضی الزامه، خانم ژاله آموزگار رو مثلا میشناسید. یه نکته بعدی اجباره که ترجمه دیگه ای نداره، که من همون قسمتم عرض کردم، گفتم واقعا برای خودمون هم سخته، چرا باید این اتفاق بیفته بعد ترجمه های مثلا اونها رو بریم بررسی بکنیم. پس یکی شد اجبار که ترجمه دیگه نیست، یکی شد الزام. نکته بعدی هم اینه که یک سری جاها انگیزه جعل وجود داره، انگیزه تحریف وجود داره، یه سری جاها انگیزه جعل و تحریف وجود نداره. مثلا شما وقتی بخواید چه میدونم یک وسیله روی شیء رو دارید، این سیستم رو دارید، یه مطلبی رو اینجا نوشته، توضیح رو داده، بعد میخواید ببینید چی گفته، طبیعتاً معقوله که بتونید اطمینان بکنید به یک مترجم مثلا خارجی، یعنی اونجا انگیزه‌ای وجود نداره که اون بخواد مطلب رو یه چیزی دیگه به شما تحویل بده، مگر حالا یه جاهایی گوشه ذهن شما نره این که یه شرکت‌های ممکنه یه طوری دیگه ترجمه بشه برای یک سری بحث تجاری، نه، یک سازوکار کلی انگیزه به وجود داشت بعد جد. در کلیاتش بله انگیزه وجود داره برای اونها و این واضحه و ما ادله داریم برای این میتونیم نسبت بکنیم، ولی یه جایی که مثلا ما میخوایم بیایم بگیم که اینجا گفته فلانی رفت فلان جا رو فتح کرد و انگیزه هم وجود نداره برای تغییرش و تحریفش، طبیعتاً میتونیم استناد کنیم. با این وجود اگر ترجمه خوب ایرانی بیان جایگزین بشن، من دیدید از آقای قیاس آبادی با اینکه هم جهت ما باز نیست در کل، اومدم از آقای قیاس آبادی هم ترجمه‌ای که تو سایتشون آورده بودم استفاده کردیم که از دنیا رفتن دیگه چند وقت پیش. البته آقای نورمن شارپ، من اون برنامه رو اینم بگم، همکارانم به من فرمودن که بعد از برنامه که من گفتم نورمن شارپ ترجمه در ترجمه است، نه، نورمن شارپ استاد دانشگاه شیراز بوده، ترجمه مستقیمه، ترجمه ایشون مثل آقای لوکوک نیست. همین بود دیگه. بریم سراغ تماس بعدی. اتاق فرمان از شوشتر چه بزرگواری؟ آقا عارف. آقا عارف سلام علیکم.
سلام استاد، خسته نباشید.
زنده باشید، خدمتتون هستم.
استاد من هفته پیش با شما تماس گرفتم.
بله.
و سوالات زیادی پرسیدم و یکی از موضوعات هم این بود که گفتم که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفت فرموده که بعد از من ایران فتح می شود و شما اینو کار کردی، گفتی من این روایت ضعیفه، من اینو قبول ندارم.
من گفتم سر جاش اینو توضیح خواهم داد، اما اگر این روایت دلالت بر مشروعیت و مقبولیت این وعده داشته باشد، امیرالمومنین حسنین علیهم السلام اولویت دارن به اجرای این. گفتم اگر بپذیریم این گونه، گفتم بهتون تکذیب نکردم.
نه ببخش، همین الان میپرسم. نه شما گفتی که این روایت اگر سند دیگری داری به من بگو.
بزرگوار ببینید،
من خندقو گفتم، شما این روایت همین الان من میگم، آیا قبول دارید که
من مشروع دو سه جوری نقل شده؟ این دو... اگر هر جوری نقل شده باشه به این عنوان که فتح ایران کار مشروعی است و وعده داده شده است به مسلمان ها که شما ایران رو فتح میکنید به عنوان کار مشروع و مقبول، به هیچ عنوان
نه من اینم قبول ندارم. این دو تا سوال شد. من نگفتم که و قرار فتح بشه با جنگ و جنایت و کشتار، نه ما اینو قبول نداریم. فقط اینو به من بگو، آیا رسول خدا اخبار غیبی داره دیگه، علم غیب داره؟ مثل این که
هر دیدی توی این مسئله هم نکردم بزرگوار
عزیزم. مثلا رسول خدا فرمود در آخر زمان مردان خود را شبیه زنان میکنن و زنان خود را شبیه مردان. آیا رسول خدا اینو قبول داشت؟ نه، این یه نوع خبر غیبی است. حالا اینم هم همینطور، نه این که با جنایت و نمیدونم با همین کشتاری که انجام دادن خلفا اونا به همین مشروعیت هم رسول خدا هم تایید کرده. نه،
این رو در مقابل حرف بنده آوردید. این رو در مقابل حرف بنده آوردید. این رو در مقابل حرف بنده آوردید.
ببینید من رفتم تحقیق کردم.
بله.
و شما شبه ایجاد کردی و من رفتم تحقیق کردم. گفتم من با یه عالم اسلامی تماس گرفتم.
بله.
و اون عالم اسلامی هم مورد اتفاق من و شما هست، حداقلش اینه که ایشون تایید کرده.
من الان نمیدونم که شما چه بزرگواری رو میگید، ولی عالم مورد من اتفاق من و شما باشه که لزوما جزئیات حرفش رو من قبول نمی‌کنم. بزرگوار
من استاد بهت میگم او چه شخصیتیه. بهتون بگم
بزرگوار،
استاد حسینی قزوینی.
خیلی خوب.
من از ایشون تماس گرفتم.
خوب.
همین یک شنبه بوده تماس هم هست دیگه، بنده خودم تماس گرفتم باش.
خوب.
یک شنبه شب گفتم استاد سوالی دارم، آیا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که بعد از من ایران فتح می شود؟
بزرگوار این که خب رسول خدا فرموده باشن، خب من الان چرا باید این رو تکذیب کنم؟ من همیشه به شما عرض کردم پیامبر فرموده باشن فرمایشی که دلالت بر مشروعیت داشته باشه. شما چرا این اصلا در نظر نمیگیری؟
نه نه، ما مشروعیت رو گفتم، من با شما موافقم.
خب پس اصلا دیگه. الان چرا دارید با من بحث میکنید؟ سر چی بحث میکنید؟
خب پس رسول خدا فرموده اینو
یادم. اصلا رسول خدا فرموده ایران فتح میشه بدون بله. ارزش گذاری هیچ ایرادی خلالی به اعتقاد ما وارد نمیشه که من عرض کردم چنین روایتایی داریم.
ایرادی دارد، شما اینو رد کردید آقا.
بزرگوار اصلا ببینید من وقت بیننده رو نگیرم، من اصلا اشتباه کردم. خوبه سوالتون رو در مورد این روایت بپرسید، حالا چه تضادی داشته با ادعای
من؟ آقا نه، من همین فقط خواستم بدونم که سوال بعدی میرم. سوال بعدی
من، شما در مورد فتح ایران پرسیدید، من جوابی دادم، شما فرمودید نه اینو خوشم نیومد، اشتباه بود، مگر رسول خدا این گونه نفرمودن؟ من عرض کردم این روایتی با این کیفیت نه، مورد پذیرش شیعه نیست. با این کیفیتی که گفتم همون بود که توضیح دادم. حالا باشه بریم سوال بعد. من هنوز نفهمیدم.
خندق هم آوردن استاد.
بله خند... باشه باشه، من این روایت اصلا میخوام بپردازم جدا. حالا من آخرش نفهمیدم ایراد من چی بود. یعنی این که حالا یه روایتی پیامبر فرموده باشن ایران فتح میشود، چه تضادی داشت با این که من ایراد گرفتم به فتح ایران توسط اعراب؟ آیت الله قزوینی هم قبول ندارن، مشروع نمیدونن فتح ایران رو.
نه مشروع نمیدونن.
اگر شما یه بار تماس گرفتید، بنده چند سال شاگرد ایشون بودم به هستم دیگه.
بله ما هم مشروع نمیدونیم. بله بعد سال بعدی استاد، سال بعدی سوال، بعد از فتح ایران چه کسی حاکم برای ایران فرستادند و چند سال ایران طول کشید تا مسلمان شد بعد از فتح ایران؟ و آیا درسته که ایران اول وقتی که مسلمان شد مذهب عمری داشت و با تلاش‌های علامه امینی و مناظرات از این شب به اون شب شیعه شد و اولین مسجدی که در ایران ساخته شد در چه سالی بوده؟
اجازه بدید حالا این سوال سوالاتتون زیاد شده، اجازه بدید من دونه دونه جواب بدم.
خب باشه، اول به من بگو، اول حاکم باشه، یواش یواش میریم. حاکمی که برای ایران فرستادن چه کسی بود؟ استاندار.
بله
بله بفرمایید.
اولین حاکمی که در ایران میاد، خلافت یک چیز یک پارچه است که زیرش ذیلش ولایات تعریف می‌شده. خب سعد بن ابی وقاص رو به ایران فرستادن، افراد مختلفی رو فرستادن اومدن ایران. حتی سلمان فارسی روایتی وجود داره که اجازه گرفت از امیرالمومنین در مدائن، چون مدائن اون موقع جز ایران محسوب می‌شده، در مدائن هم اومدن حاکمیت در جنگ نه ها، در حاکمیت برای اینکه بتونن عدالت رو ولو در اون منطقه اجرا بکنن فرستادن. یعنی اینطوری نیست که شما بگید که ایران یک دست به یه نفر کلا سپرده شد، تا فتح شد سپرده شد به یک نفر. نه، بعد که رفت جلوتر از لحاظ تاریخی دوره بنی عباس تغییر شکل پیدا کرد، دوره بنی امیه تغییر شکل پیدا کرد، در ایران یک سری از حاکمان متناسب با مناطق گذاشته می شدن. این که فرمودید چقدر طول کشید مسلمان بشن، آیا اینها ایرانی ها سنی شدن شیعه شدن چی شد، اینها منطقه با منطقه متفاوته. ما دوره هایی رو داریم که در طبرستان شیعیان و حتی به تعبیر تواریخ اهل سنت رافضی ها در منطقه طبرستان بودن. در منطقه قم دوره های تاریخی رو ما داشتیم که اینها اومدن گفتن که در قم همه محب اهل بیتن و همه از شیعیانن، که بعد حاکم دستور داد گفت برید یه نفر اینجا پیدا بکنید اسمش ابوبکر یا عمر باشه بیارید، و یه داستان این مدلی نقل کردن که رخ داد. پس یک دست نبوده. منطقه سیستان و بلوچستان بحث تشیعشون، بحث پاپشون رو شیعه بودن. بحث اصفهان حالا یه مقدار برعکسه، یعنی حداقل مثلا اون چیزی که گزارای اهل سنت داره این رو به ما کاملا منتقل میکنه اینه که اصفهانی ها نه، رو بحث تشیعشون یه دوره اصلا پافشاری نمیکردن، و یه دوره هایی هم داریم که در اصفهان دشمنان اهل بیت هم بودن، بعد تغییر پیدا کرد. چه شد که ما شیعه شدیم؟ مرور زمان اتفاقات مختلفی درش افتاد. نه این بود که فقط بگیم علامه امینی، نه این بود که فقط بگیم علامه هلی. اون بس علامه هلی و بس اون ساختار سیاسی که تغییر پیدا کرد از لحاظ ایدئولوژیک اون جدا. قبل از اون حضور امام رضا علیه السلام در ایران بسیار اثرگذار بوده. آشنا شدن مردم طبرستان توسط امامزاده ها با اهل بیت علیهم السلام بسیار اثرگذار بوده. فرستاد آمدن برخی از اخباری که به ایران رسید، حالا ممکنه به نسبت به نویسنده برخی از منابع تشکیک وجود داشته باشه، اما بخوایم کلی مطرح بکنیم، اخباری که از عاشورا و کربلا به ایرانی ها رسید اینا رو وادار به واکنش کرد. حالا من قبلا خوندم خیلی نمیشه روش اعتنای سندی خیلی محکمی روش داشته باشیم، ولی همه اینها در یک جامعه موثره برای اینکه تفکر مردمش تغییر پیدا بکنه. این یه چیز بدیهیه، یعنی ما نمیتونیم دقیقاً خطکش بگذاریم یه چیز رو مشخص کنیم مگر از روی تسامح بخوایم این کار رو بکنیم، چون هم منطقه با منطقه فرق داره، هم عوامل عوامل متعددی بودن. اما در دوره صفویه، بله در دوره صفویه به صورت رسمی مذهب تشیع و مذهب ایران اعلام شد. این به این معنی نیستش که از اون موقع مردم ایران شیعه شدن، به معنی که مذهب رسمی اون موقع این مدلی اعلام شد. حتی مثلا دوره ساسانیان که مذهب رسمی دیگه حالا زرتشتی یا زربانیسته، این گونه نیست که بگیم قبلش هیچ زرتشتی وجود نداشته توی ایران، که مذهب به صورت رسمی اعلام میشه. حالا سوال بعدیتونم.
بله، اولین مسجد در ایران چند سال بعد بود که چید بعد از فتح ساخته شد، بنا شد و به دست چه کسی؟
من اول بخوام اینو بهتون بگم، واقعیتش من اینو بخوام بهتون بگم، من مراجعه کنم ببینم آیا جایی ثبت شده یا ثبت نشده، برام واقعیتش خیلی اهمیت نداشت اولین مسجد، مگر الان یه نکته‌ای در کنارش وجود داشته باشه که هدف شما از این سوال باشه. اگه بخواید من نگاه بکنم همین الان تو متون ببینم.
من اینطور شنیدم که بعد از 200 الی 300 سال بعد از فتح ایران در اصفهان، مثل اینکه اصفهان ساخته شد.
200 تا 300 نه 200 تا 300 سال که قطعا نیست بعد از فتح ایران، قطعا نمیشه. همین مسجد، یکی از مساجد قم زمان امام صادق علیه السلام بوده. نه این 200 سال قطعا نیست. ممکنه نتونم دقیق اون مسجدی که اولین بار در ایران ساخته شد بعد از فتح رو به شما بگم، یا اصلا ممکنه اصلا باقی نمونده باشه، ولی 200 قطعا نیست. یعنی دیگه حداقل شما دوره بنی عباس رو در نظر بگیرید، زمان امام صادق علیه السلام در قم رو در نظر بگیرید، زمان اهل بیت علیهم السلام مسجد داشتن دیگه، تو پارک نماز نمیخوندن.
بله من یعنی خب من یه سوالاتم این بود که شما پرسیدید، این سوالم این بود که اگر کوروش یک تا پرست بود، چرا در منشور کوروش اومده که مردوک بت بابل را ستایش میکرده و میگه من با یاری اون بت تونستم باب را فتح کنم و پیروزی برسم؟ من این یکی از سوالاتم که شما هم پرسیدید. خب سوال دیگر میگم، کوروش همون ذوالقرنین هست؟ من تا جایی که میدونم هیچ نص صریحی پیدا نکردم، هم تحقیقاتی که بکنم که به صراحت گفته ذوالقرنین همون کوروشه.
نه نیست.
خب پس چرا من نمیدونم اسم ببرم، اسم اون شخصو
میخواید آقای رایفی پور رو اسم ببری؟
آره اصلا دقیقا
خودشون اومدن تو برنامه توضیح دادن،
میگه من حاضرم با هر کسی هم بگه من مناظر کنم. و کوروش قبل دانیال نبی بله بد بوده، و بعد از دانیال نبی خوب بوده، و منظور از ذوالقرنین شاخ نیست، منظور شاخه هست.
عرضم به خدمتتون که آقا عارف بودید، درسته؟
بله عارف.
حالا اینکه ایشون فرمودید همچنین دایی رو کردن، بله در فصل دوم برنامه تاریخ بدون روش هم یه برنامه اومدن توضیحاتی رو دادن، ولی اگر حالا از روی رفاقت من واقعا دارم اینو عرض میکنم با آقای رایفی پور، چون بالاخره ما رفاقت چندین و چند ساله هم داریم با هم، اگر واقعا میخوان با کسی دیگه مناظره کنن، ما تو نوبتیم. ما یه دو سالی گذشته فکر کنم شاید بیشتر، یعنی ما تو نوبتیم. حالا خلاصه اگر دوست داشتن ما میتونیم در این زمینه با هم دیگه صحبت بکنیم. هرچند حالا شاید ایشون یه سری ملاحظاتی داشته باشن برای اینکه در این زمینه بخوان ورود پیدا بکنن الان، یا اینکه این دوره رو دوره خوبی نبینن برای بحث این بحث. به هر حال اگر کسی دیگه ای فکر میکنه ادله ای وجود داره میتونه بیاد با هم دیگه صحبت بکنیم، حداقل سوالش رو مطرح بکنه.
نه چون گفته که من دفاع میکنم و هر کجا میرم بعضی از علمای شیعه مخالفت کردن به من و من هم همه جا که رفتم دفاع کردم و مناظره هم حاضر بکنم بعضی هم. خب پس اینجا هم شما الحمدلله تحدی کشیدید و گفتید کسی که حاضر به مناظره هست من آماده هستم اونجا. استاد
صلاحیت شرایط وجود داشته باشه چرا که نه، من خیلی دوست دارم یه مناظره بشه. چند وقتی دوستام گفتن یه بهونه برای مناظره جور کنید.
ما شخصی داریم به نام استاد حسینی، ما او را قبول داریم، یک فرد شیعه هست و یک من خودم شخص خودم میگم یک به قول معروف یک رشته انتخاب کرده که بقیه علمای اسلام او رو از این چیزا بیان نکردم، مثل استاد حسینی که در مورد کوروش، در مورد زرتشت و ایران باستان و قدیم، که من واقعا از شما تشکر میکنم چون من ندیدم عالم اسلامی در این موضوعاتی که شما میگویید، من ندیدم برنامه داشته، شاید من ندیدم یا نبوده. من واقعا
در زمینه تاریخ بله نه علمایی رو داریم، ما الان خدا آقای دکتر جباری مثلا توی بحث تاریخ و به صورت متمرکز در تاریخ اسلام در مورد مقتل، من افتخار میکنم اگر توی موضوعات شاگرد بحث تاریخ اسلام شاگرد آقای دکتر جباری باشم. اتفاقا ایشون برنامه ما رو میدیدن، من خیلی خوشحال شدم، با خبر شدم در چند وقتی گذشته بود با خبر شدم که برنامه تاریخ توش رو میبینن. اگر الان برنامه رو میبینن من عرض سلام و ادب دارم خدمت ایشون، سلام ویژه، عرض ادب خالصانه و خازانه. کار کردن ولی خب ما اومدیم دیگه یه مقداری دل به دریا زدن بود منتها با حساب کتاب. من واقعیتش اینه که قبل از اینکه برنامه تاریخ بدون روش رو بخوام ارائه بکنم چندین سال نشستم برنامه ریزی کردم بعد اصلا چه کار کرد در مورد بحث زرتشت و بحث تاریخ ایران. نه افراد عالمی داریم الحمدلله از فضلا، اما ما اینجا دیگه آمدیم این بحث رو شروع کردیم و داریم ادامه میدیم دیگه.
استاد الحمدلله تونستی کمرشون رو بشکنی، من اینو از ته دل میگم. شما
آقا بزرگ آقا
کتاب مستند ثابت کردی و کسی
ببخشید آقا عارف یه چیزی بگم بهتون، من این ادبیات رو اینجا واقعا نمیپسندم. ببینید من میدونم شما منظورتون اینه که کمر استدلال و اینها، اینا رو میدونم خب.
بله من
ولی به هر حال چه زرتشتی باشن چه باستانگرا باشن چه ملیگرا باشن هر کدوم از اینها که باشن، ما مطلب خودمون رو اینجا ارائه کردیم. اونایی که معاندن کمر که هیچی، سر و کمر رو همه جاشون رو شکوندیم. اونایی که دشمن اهل بیتن اون به کنار، اونا رو خورد خاکشی شدن، اصلا حرفی توی مسئله ما نداریم، اصلا محو شدن. ولی اون عزیزانی که زرتشتی هن، اون عزیزانی که باستانگراست، طرف ملیگراست، باستانگراست، اصلا ولو اینکه اعتقادات ما رو قبول نداشته باشد، ما نمیگیم این تعبیر این چنینی رو، ما برای معاندین چرا؟
من منظورم مباحث علمیه از نظر دلیل و کتابی که از کتابای خودشون داری ثابت میکنی شما. من میبینم هر موضوعی که میاری دلیل میاری از کتاب هم خودشون که مورد اتفاق اوناست. خب استاد من سوال دیگری دارم
شما سوال دارید ولی فرصت نداره شبکه.
خب بهار موضوع اولا من موافق شما هستم، من از اول گفتم بنده شیعه هستم فقط بله. شبه میشه دیگه به این معنی نیست که ما ببخشیم محتوم هم نیستیم، اصلا جایز الخطا هست و در موضوعاتی هم اشتباه نمی کنه. حالا استاد سوالات
وقت تمام شد، اگر آقا عارف هفته بعد هم تشریف بیارید مطالبتون رو مطرح کنید.
هفته بعد میمونن دیگه بله. ممنون از شما،
زنده باشید، در فنق باشید، خدا نگهدار شما باشه. متشکرم از شما عزیزان و بینندگانی که با ما همراه بودید و انشالله جلسات بعد بحث رو تکمیل میکنیم. بحث یونان یه مقدار مونده تا برسیم به قضیه جنگ های خشایارشا و یونانی ها، یه دنیای جدیدی انگار باز میشه در ادامه کار به خصوص فصل بعد. با ما همراه باشید انشاءالله. در فنا حق باشید. یا علی مدد، خدا نگهدار.